زادحسنی صفحه 128 ساعت دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری من لسانی یفقهوا قولی. بحثی مطرح شد، قبلا هم اشاره شد، بعدا هم دوباره اشاره میشه، در مورد همون اصل عدم تزکیه. یک استدلالی بیان شده، برخی ها گفتن موضوع حرمت و نجاست در ادله میتم یک عنوان، یک موضوع وجودیه، با استصحاب عدم تزکیه نمیشه میته رو احراز کرد. شک بکنیم حیوانی میته هست یا نه، باید اصل جاری کنیم به نام اصل عدم موت و با اصل عدم موت نفت بکنیم حرمت و نجاست رو. این استدلالی که این تعبیر اومده، گفتم که بعد تعابیر بحث تعارض و تساقط و رجوع به اصل واهم مطرح شده. تعابیر متفاوتیه که اینا مبتنی به اینه که اینجا اصل مثبت بدانیم یا ندانیم، اصل مثبت رو معتبر بدانیم یا ندانیم، مبتنی بر اون مباحث. مرحوم شیخ دو تا پاسخ اصلی اینجا دادن. پاسخ اول گفتن ما با رجوع به ادله به دست آوردیم که موضوع نجاست و حرمت عدم تزکیه است نه میته، و موضوع حلیت و طهارت تزکیه است. روایات و آیات رو اینجا اشاره میکنن. وقتی موضوع حلیت تزکیه شد، موضوع حرمت عدم تزکیه شد، اصل عدم تزکیه جاریه، اصل عدم موت دیگه جریان نداره، مگر اینکه بخواید با اصل عدم موت تزکیه رو احراز کنید که اینم اصله. این پاسخ اول. پاسخ دوم که میگن الله سلم نا، در آیات در روایات موضوع حرمت و نجاست میته است، اب نداره، اما میته یک عنوان وجودی نیست که با اصل عدم تزکیه نشه اثباتش کرد. میته همون عدم تزکیه است، میته همون غیر مزکاست. وقتی میته همون غیر مزکا شد، استصحاب عدم تزکیه میته رو احراز میکنه، مشکلی هم در کار نیست. این دو تا اشکال عمده. روشن؟
چرا یکی گرفتن؟
چی؟ بله یکی گرفتن. یکی گرفتن. روشن بوده دیگه. میته عدم تعقل ذهن شرعی اهم از این که حتما عدم باشه یا به ذهن غیر صحیح باشه، البته به شرط خروج رو بالا نشتن دیگه. میته
بهانه
اهم. بله مشکل. خب. میفرماید و ثانی مدخون اولا به انه یکی کفایت میکنه در حکم، یعنی در حرمت و نجاست کفایت میکنه چی؟ عدم تزکیه ولو به اصل. عدم تزکیه کافیه ولو با اصل عدم تزکیه رو ثابت کنه. چرا؟ لو به حرف اینه، چون موضوع حرمت و نجاست غیر مزکاست، میته نیست. ولا یتوقف علی ثبوت الموت حتی ینتفی به انتفاعه. متوقف بر ثبوت موت نیست حرمت تا حرمت با انتفاع موت منتفی بشه، ولو به حکم الاصل. ولی شما با اصل بیایید منتفی کنید موت رو، بخوای اون انتفاع بده، این طوری میفهمد نیست. خب و دلیل علی، دلیل بر این مسئله استثناء و ما زکیتون من قولی ما اکل السبوه، که میبینیم دیگه ما اکل السبوه حرام، حرامون الا ما زکیتون. و الا ما زکیتون یعنی چی؟ یعنی اگه زکیتون مزکا باشد حلال، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اگه غیر مزکا باشد حرام. فلم یوبی یا بهش شاره الا ما زکا، شاره اباحه نکرده مگر مزکی مزکا را. واسطه هم ندارن، اینا میخوان تصریح میکنیم که آقا مزکا و غیر مزکا اینا واسطه ای بینشون وجود نداره، اینطوری که این فرض سومی وجود داشته باشه. یا دلیل بعدی اناثت و اباحت الاکل به مازو که رسم الله علی منوط شده، مباح بودن اکل و اون حیوانی که اسم الله برش گفته شده باشه. و غیرهی به من الامور الوجودیت المعتبرت فی التزکیه، و غیر این مورد از اموری که وجودی هست معتبر هست در تزکیه. فاذا انتفى بعضها ولو به حکم الاصل انتفت الاباحه، اگه برخی از اینها ولو به واسطه اصل منتفی بشه اباحه منتفی میشه، چون موضوع اباحه چیه؟ مزکاست. اگر شک کنید در تزکیه با اصل استثناء وقتی بکنیم حلیت هم منتفی میشه. و ثانیه اشکال دوم، ان المیته عبارتون عن غیر المذکا، میته عبارت از غیر مذکاست. میتونی نیست که میته یه امر وجودی مقایر با غیر مذکا باشه خودش. از لیست المیته خصوص ما مات هست و انفه، ببینید چون داره میگه میته خصوص اون حیوانی که هست و انفه بمیره که نیست. اون تقسیم بندی که اینجا نوشتیم اون گوشه مراد از میته خصوص مات هست و انفه که نیست، بلکه کل ذهاب روح انتفافی شروط و منشرات تزکیه فیمیتتون شد. هر خروج روحی که منتفی بشه در اون شرطی از شروط تزکیه این شرعن میتست، یعنی میتعمل حیوانیست که حتف انف مرده باشد یا حیوانیست که با ذبح غیر شرعی مرده باشد. امه. اگر این باشه پس میته به معنای غیر مزکاست. اگر میته خصوص معتحت و انف بود میشد تصویر کرد که میته یه عنوان وجودی مجزاست، اما همچه هم به درست نیست. معدله همچین مطلعه برامون واضح البطلانه و تمام کلام فلسه تمام نکته نیست. بحث اصل عدم تزکیه و حلیت و نجاست اینو باید به فقه بحث کنیم، به بحث طهارت و نجاست. حالا یعنی میخواد بگه بیش از اینم بحث داره، خیلی بحث کردم حالا ادامه که البته شیخ توی بحث استصحاب هم فکر کنم یه جایی استصحاب داره اینم داره بحث رو بکنه بیش از این بحث. از ثانی نکته نداری؟ اینجا دیگه اصلانی کلام بذار بخونیم نداره کلام شیخ قربه بلا بخونیم از روش چیز خاص خیلی نداره. اصلانی ان شیخ القرب نه کلام شیخ قربه رو بیان میکنه بعد تبیین میکنه که کنارش هم عنوان زده مرحوم شیخ قربه تفسیر یه توضیح تفاوتی داده بین اخباری ها. اگه دقت کردید قائل هم که در شبهات تقدیمیه استدلال نص احتیاط واجبه، اما در شبهات تقدیمیه موضوعیه احتیاط واجب نیست. بعد یه اشکال مطرحه شما چه تفاوتی وجود داره؟ چرا در شبهات تقدیمیه استدلال نص شما قائل به احتیاطید اما در شبهات تقدیمیه موضوعی قائل به احتیاط نیستید؟ یه اشکالی مطرحه. فرق بین این دو چیه؟ مرحوم شیخ الرحمنی که خودش هم یکی از اخباری هاست ولی این یعنی اومده پاسخ میده به این اشکال که چه تفاوتی وجود داره که ما در شبهات موضوعی قائل به چی شدیم؟ قائل به مقال معروف هندیتی، در حالی که در شبهات تحریمی فقدان نفس قائل به حرمتی. تمام حرف همین تفصیل و فرق بین این دو. حالا ببینید میگه ان شیخ الهور اورد فی بعض کلماتی اعتراضا علی معاشر الاخباریین و حاصله او انه من فرق بین شبه فی نفس الحکم، چه فرق وجود داره بین شبه در نفس حکم اون شبه تعلیمی فقدان نفس و بین شبه در طریق حکم، یعنی شبه موضوعیه. وقتی میگیم شبه در طریق حکم یعنی شبه موضوعیه، مراد شبه حکمیه نیست. حیث و اوجبتم الاحتیاط به اول دون است و عجاب به ما لفظه جوابش ان حد الشبه فی الحکم مشتبه حکم الشرعی عن الاباحه و التحریم. یا شبهه یعنی چی؟ معنای شبهه، تعریف شبهه یعنی چی اصلا؟ میگه تعریف شبهه در حکم اینه، اون چیزیست که حکم شرعیش مشتبهه. شبهه در حکم یعنی شبهه حکمیه دیگه، شبهه در حکم یعنی شبهه حکمیه. میگه تعریف شبهه حکمیه چیه؟ میگه تعریف شبهه حکمیه اون چیزیست که حکم شرعیش مشتبهه، نمیدونیم اباحت یا تحریم. کمن شک کفی اکل المیته انه حلال او حرام، مثلا نمیدونه آیا اکل المیته حلال یا حرام، این شبهه حکمیه است. و حتی شبهه فی طریق الحکم الشرعی، شبهه موضوعی تعریفش چیه؟ میگه مشتبه فیه موضوع الحکم مع کون محموله معلومه. شبهه موضوعی اینه که موضوع حکم مشتبهه اما محمول خود حکم معلومه. خمر معلومه چیه؟ تعریفش معلومه، مفهومش معلومه، حرمت خمرم معلومه، فقط نمیدونیم این خمر هست مایه خاص یا خمر نیست. پس تعریف کردیم شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. کما فی اشتباه اللحم الذی یشترا من السوق لا یعلم انه مزکا و میته، لحمی میخریم نمیدونیم این مزکاست یا میته، مل ال اما حکمو میدونیم و اندل مزکا حلال و المیته حرام، حکم کلی و بلدی که مزکا حلاله میته هم حرامه، اما نمیدونیم این مزکا هست یا میته. این که تعریفش روشنه دیگه، نکته ای که تعریف نداریم. و یستفاد هذا التقسیم من احادیث الائمه و من وجوه عقلیه معیدت لتلک الاحادیث و یتیبه و قسم متردد بین الاسمین و هی الافراد. سوم می فرماید چی؟ یه شبهه ای هم داریم، شبهه مفهومیه، یعنی ایشون یه شبهه حکمیه تصویر میکنه، یه شبهه موضوعیه تصویر میکنه، یه شبهه مفهومیه تصویر میکنه. شبهه مفهومیه یعنی چی؟ یعنی شما مفهومه اون روایت رو نمیدونید، مثلا قنا رو نمیدونید به چه معناست. اجمالی که مرموش قبلا اومد ذیل بحث شبهات حکمیه، یکی از مصادر شبهات حکمیه رو اجمال نفس گرفت. مرحوم شیخور بحث اجمال نفس و شبهات مفهومیه رو میاد قسم سومی قرار میده. میگه شبهه سه قسم داره، یه قسم شبهه حکمیه، یه قسم شبهه موضوعیه که بهش میگیم طریق شبهه در طریق حکم، یکی هم شبهه مفهومیه. قسم متردد بین این دو قسم و هی الافراد التي ليست بظاهره الفرديه لبرز الانواع. ایشون گفته قسم متردد بین این دو قسم، یعنی قسمی است که بینابین این دو شبهه است، نه مثل شبهه حکمیه است که حکم کلا نمیدونیم، نه مثل شبهه موضوعی است که حکم کامل میدونیم. حالا دقت کنید من توضیح بدم. ببینید الان میدونید در شبهه مفهومیه میدونید غنا حرام، پس فل جمله حکم رو میدونید، مثل حکم شبهه حکمیه نیست که نمیدونید آقا غنا حرام هست یا نه. از اون طرف مثل شبهه موضوعی نیست که حکم کاملا روشن باشه، یعنی میدونید آقا میته حرام است، معنای میتر هم میدونید چی، مزکا حلال است، معنای مزکا هم میدونید. شبهه موضوعی این بود دیگه. شبهه مفهوم بینابینه، یعنی حکم روشن است اما کامل نه. در شبهه موضوعی حکم کاملا روشن است، حکم کلی. در شبهه حکمی حکم کاملا روشن نیست. شبهه مفهومی یه مقداری روشنه، حرمت غنا رو میدونید اما نمیدونی این غنا هست، غنا معناش چیه. فعل جمله حرمت غنا روشنه، این میشه بینابه. تصویرش اینطوری دیگه نه، جالبه تصویرش، جالبه
میشه
مفهومیه اقل دستگاه. آره شبه مفهومیه اقل دستگاه،
مفهومیه مفهومیه
سعید معناش چیه؟ غنا معناش چیه؟ شبه مفهومی هست، اجمال نفس میشه شبه مفهومی دیگه، اصلا اجمال نفس همون شبه مفهومی هست.
به مفهومی هست شبه مفهومی هست،
شبه مفهومی هست، شبه مفهومی هست که مرموم میشه خصوصا الحاق کرده شبه حکمیه، اصلا ربطی به شبه موضوعی نداره. چرا؟ چون منشأ شک اشتباه امور خارجیه نیست تا بشه شبه موضوعیه. منشأ شک اجمال نصه. شبه مفهومیه منشأ شک اجمال نصه دیگه.
این شبه مفهومیه رو میتونیم دو قسمه. این شبه وجود بزنیم، این شبه موضوعیه.
موضوعیت یعنی چی؟
موضوع خارجی
که اصطلاح جدید درست کردی. شبه مفهومیه یعنی چی؟ شما مفهوم یعنی مفهوم کلام و لفظی که در عبارت شعاره و در روایت به کار رفته. اصلا شما مفهوم یعنی توی شبه موضوعی اون لفظی که در روایت به کار رفته روشنه و اون معناش مفهومش واضحه. نمیدونیم مورد خارجی مصداقه او هست یا نیست، آیه مایه خم هست یا نه. اصلا شبه مفهومیه چه؟ حالا تعبیر تعابیر مختلف میگن، نمیدونم تعابیر مختلف میگن. حالا شبه مفهومی الان میگن، یعنی شیخ خورد داره میگه ما شبه مفهومی رو که دقت کنیم بینابینه. مثلا میگیم یحرم الغنا، غنا نمیدونیم معنیش چیه. خب این بینابینه از یه جهت، مثل شبه موضوعیه نیست که حکم کلی کامل روشن باشه، کامل روشن. از یه جهت هم مثل شبه حکمیه نیست که حکم اصلا روشن نباشه. بابا حرمت غنا، حرمت غنا روشنه، اما غنا معنیش چیه؟ مبهمه. یعنی یه چیزی بالاخره برامون واضحه. فل جمله، فل جمله موضوعی هست دیگه. آره حالا قبول نداری حرف دیگه ایه. حالا ایشون داره رو میگه،
نه تصویر نیست.
چرا تصویر؟ منم تصویر میکنم دیگه.
شبه
موضوعی لازم
نیست که
تا
100%
درستش رو نداریم، حتی
مثلا
50%
40% بنتران نداریم، ولی شبه موضوعی از این درستش موضوعی
یا حکمی هست؟ حکمی هست درستش. حالا اون منظر حکمی
شبه موضوعی
هم همینطور،
مثلا
نداریم
مثلا
60 بیر
بدیم، مثلا 40% بنتران 60% باز شبه موضوعی هست
که حکم میگیم موضوعی. فقسمون متردددون بین القسمه، می فهمد یه قسم سومی شبه داره که متردد بین دو قسمه، یعنی بین قسم شبه حکمیه و موضوع متردد بین دو. و هی الافراد التي ليست بظاهره الفرديه لبعض الانواع، افرادی است که فرد بودنش برای بعضی از انواع ظاهر نیست. مثلا ما نمیدونیم این آوازی که الان داره این خوننده میخونه فرد برای غنا هست یا نه. فرد بودن این آواز این طرف برای غنا واضح نیست. اما لیسه اشتباه ها به سبب شیء من الامور دنیویه، اشتباهش به خاطر امور دنیوی مثل اختلاط حلال و حرام نیست، بل اشتباه ها به سبب امر ذاتی، اعنی اشتباه و سنف ها فی نفسه. اشتباهش به سبب امر ذاتی، امر ذاتی یعنی چی؟ یعنی صنف اون به قول معروف کدوم بگیم؟ افراد، آره صنف اون افراد به خودی خود معلوم نیست، که این غنا به خودی خود مفهومش روشن نیست. این باعث شده که ما شک کنیم این آوازی که این طرف داره میخونه غنا هست یا نه. خوش مثال زده که بعض افراد الغنا الذي قد ثبت تحریم نوعه، بعض از افراد غنا که تحریم نوعش ثابته، یعنی غنا حرام. و اشتبه انواعه فی افراد یسیره، و انواعش، انواع این غنا مشتبه در افراد کمی، یعنی در افراد کمی برای ما چیه؟ اشتباه داره که این فرد فرد غنا هست یعنی، به خاطر اینکه مفهوم غنا برامون کاملا روشن نشد. و بعض افراد الخبائث الذي قد ثبت تحریم نوعه، بعض افراد خبائث که حرمت نوع خبیث ثابته، و اشتبه بعض افراد، بعض افراد خبیث برامون اشتباه داره، اونم از باب شبهه مفهومی خبیث. حتی اختلاف العلماء فی، حتی خود العلماء درش اختلاف داره. و منها شرط، و منها یعنی چی؟ یعنی منها یعنی از اون افرادی که اختلاف هست که های خبیث هست یعنی شربتوتونه، خود شربتوتون هم درش
اختلاف که آیا از افراد خبیث هست یا نه. و هازن نوع یظهر من الاخبار دخوله فی الشبهات التي برد لهم بشنابها. شبهه مفهومی که الان گفتیم این از اخبار استفاده میشه که اینجا اجتناب درشون لازمه، احتیاط درشون واجبه، مثل شبهات حکمیه تحریمیه که قائل به وجوب احتیاط هستیم، در شبهات مفهومیه تحریمیه هم قائل به وجوب اجتناب. و هذه التفاصيل تستفاد من مجموع الاحاديث و نذكر مما يدل على ذلك وجوها. این تفاصیل هم از روایات دست میاد، ما حالا یه وجودی رو میگیم. منها قوله كل شيء حلال، كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، فهذا و اشباه صادق على الشبهه في طريق. ایشون میگه که آقا ما دقت کنید، حرف شیخ رو دقت کنید، ایشون میگه که ما روایات متعدد داریم برای احتیاط. این روایات متعددی که برای احتیاط داریم شبهات حکمیه و شبهات مفهومیه رو شامله، اما نسبت به شبهات موضوعی ما روایات خاص روایاتی داریم که در خصوص شبهات موضوعیه تحریمیه براعت و حلیت اثبات کرده. پس حرف شیخ خور اینه تماما که ما در خصوص شبهات تحریمیه موضوعیه روایت داریم که حلیت وجود داره، اما نسبت به شبهات حکمیه و مفهومیه ادله احتیاط و توقف اثبات میکنه لزوم اجتناب رو. حالا این روایت کل شیء رو ایشون میخواد بگه که کل شیء اختصاص داره به شبهات موضوعیه. اگه یادتون باشه شیخ هم همین گفت کل شیء فیه حلال و حرامون که آقای درسته که تصریح کرد که اختصاص داره به شبهات موضوعیه، ایشون هم شیخ بار هم همین داره میگه. و هازا و اشباه این روایت و اشباه این روایت صادقون علی شبهه فی طریق حکم، توی در طریق حکم صادقه. چرا آیه میهن خواه بعدش بگو چرا اختصاص به شبهات موضوعیه داره؟
یعنی چطوری
تقریبش چی بود؟
موضوعیه
داره؟ آره دیارتون رفقا دیگه
دو قسمت هم داره دیگه
ظهور در انقسام فعلی داره، وقتی میگه فی علاق و برامه ظهور در انقسام فعلی داره خب، و در شبهات حکمیه انقسام فعلی نیست، تردید وجود داره. یک حکم بیشتره که مردده، انقسام فعلی کجاست؟ در شبهات موضوعی است که میته حلال چیز میته حرام مزکا حلال نمیدونیم این میته است یا مزکا است، اما در شبهات این حکم مردده بین حلال و حرامه، نه اینکه فعلا قسم حلال و حرام داشته باشد. این تبیینی بود که قبلا مناشه گفته بود، شبیه همین هم شیخ خور ناظره به همینه تقریبا. برای این که ما در میخوانیم آخه چون شیخ خور اخباری قائل به وجود احتیاط در شبهات حکمیه و مفهومیه است و احتیاط در شبهات موضوعیه واجب نمید، میگیم چرا؟ میگه چون در شبهات حکمیه و مفهومیه ادله احتیاط اثبات میکنه، اما در شبهات موضوعی روایت خاص داریم که این روایت باشه اثبات چی میکنه؟ حلیت. و این روایت هم اختصاص داره به شبهات موضوعی، شامل شبهات حکمی نمیشه. تبیینش هم الان داشتیم همین رو میگفتیم، چرا اختصاص داره به شبهات موضوعیه. الان قال یه مقدار خلاصه کرده شاید ارتباطاتش خیلی واضح نشده باشه. و اذا حصل الشک فی تحریم المیت لم یصدق علیها ان فیها حلالا و حراما. ببینید همون تعبیری که من گفتم که آقا چرا کل شیء فیه حلال و حرام شامل شبهات حکمیه نیست؟ چرا شامل شبهات حکمیه نیست؟ میگه چون اگر شک حاصل بشه در تحریم میته دیگه شما نمیتونید بگید که این میته قسم حلال و حرام داره. در شبهات حکمیه قبلا گفتیم تردید وجود داره نه تقسیم، در حالی که ظهور این فی حلال و حرام تقسیمه، اما تبیین اینجا داره اشاره میکنه. که ان نمثل به او. حالا اون تبیین رو داره شیخ داره میگه، شیخ رو نفهمیدی چی گفت، من توضیح میدم. شیخ رو داره میگه چی؟ شیخ رو داره میگه ما روایات عام داریم اثبات احتیاط میکنه در شبهات تحریمیه، عام از حکمیه مفهومیه موضوعیه، خصوص شبهات موضوعیه روایت خاص داره که اثبات علیت میکنه، این روایت در شبهات موضوعیه میاد اخبار احتیاط رو تخصیص میدن. در اینطوری شیخ توضیح میده کلام شیخ رو، برای ما همینو فیل جمله ارز کرد. عقولو که انه مطلبو ظاهرن مطلبش نه انه حاضر روایه و امثاله ها مخصصتون، مخصصه تخصیص میزنه عموم اون روایاتی رو که دلالت بر وجوب توقع و احتیاط میکنه در مطلق شبهه، و الا فجریان و اصالت الاباحه به شبهت الموضوعیه لا ینفی جریان ها به شبهات الموضوعیه. میگه اگه حرفش این نباشه ظاهر حرفش چیه؟ ظاهر حرفش آیه مطیعم برای سوال شد اصلا هیچ اشاره‌ای نکرد به اخبار عام، که ما یه اخبار عام می‌داریم که دلیل بر احتیاط است، هیچ اشاره نکرد، گفت در شبهات موضوعیه روایت داریم که اباحه وجود داره. خب صرف این که در شبهات موضوعیه روایت داریم که اباحه وجود داره معناش اینه که در شبهات حکمیه احتیاط لازمه؟ این که معناش این نیست. میخواد بگه ایشون در حقیقت شیخوی پیش زمینه و پیش فرض گرفته که ما روایت عام داریم دلیل بر احتیاط میکنه، این مخصصشه، اون پیش فرض رو تصریح نکرده. اگر نگه پیش فرض وجود نداشته باشه این حرف اصلا حرف قابل گفتنی نیست، و الا این پیش فرض هست، و الا اگه این پیش فرض نباشه فجریان و اصالت الاباحه فی شبهت الموضوعیه لا ینفی جریان ها فی شبهت الحکمیه. درست هایی را دارید؟ معلومه چی میگم؟ فل جمله یا فل جمله؟
فل جمله.
چرا فل جمله؟
نمون تغییر دیواز دردشون
مطالب کامل من حالا شیخ اشکال میگیره به این حرف، میگه اگه شما دارید میگید اخبار احتیاط عامه شامل شبهات موضوعی هم هست، این اخبار احتیاط سیاقشون به نحوی هست که عبادت تخصیص داره. چرا؟ چون قبلا هم اشاره کردن درشون علت بیان شده، علت عقلی که الوقوف عند الشبهات خیر من الاتهام فی الحلکات، قبلا اشاره شد که با توجه به این علت اساسا سیاقش عبادت تخصیص داره، نمیتوانید شبهات موضوعی رو تخصیص بزنید. پس تقریب کردیم کلام شیخ رو، یه اشکالی بیان میکنیم، یه معنی سیاق اخبار توقف و احتیاط یعبا عن تخصیص. چرا؟ من حیث اشتمال ها علل علت العقلیه، شامل علت عقلیه برای حسن توقف و احتیاط، یعنی حذر از وقوع در حرام، الوقوع عند الشبهات خیر من الاتهام فی الحلکات، فحمله ها علل استحباب اولا. پس ما قبلا به خاطر همین قرینه گفتیم اساسا میام بگیم اخبار احتیاط داله بر استحباب تا مجبوره به تخصیص نشی که باید تخصیص داره. ثم مقال چی؟ پس چه شدی؟
قبولا
بعدش هم بگیم چیه تجربه بس 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 بس
بس
بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.